أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از بیان مقاله محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه عرض کردیم که سیدنا الاستاد در اینجا اشکالی عنوان می‌فرمایند که در اینجا اطلاق با مشکل مواجهه از نظر مراجعه و اینکه مرجع باشد عند شک، و دلیلش هم این است که ما اطلاق را زمانی می توانیم تمسک بکنیم که احراز کنیم کون المتکلم فی مقام البیان نسبت به اون جهتی که ما می خواهیم اطلاق را درش منعقد کنیم. و بعد می فرمایند که با توجه به این که در اینجا اشتراط تکلیف به ابتلاء مکلف یا به تعبیر دیگر اشتراط به قدرت عادیه، این امری نیست که اصلا شرع متعرض شده باشه در جایی. هیچ دلیلی ما نداریم، روایتی نداریم که در اونجا در بیان شرع این نکته آمده باشه. این اعتبار از ناحیه عقل، همون جور که اعلام هم عنوان فرمودن، وقتی اعتبار از ناحیه عقل هست، پس مولا اصلا در مقام بیان نسبت به این حیثیت نیست که این حیثیت باشه یا نباشه. در متن لفظ، در متن لفظ اصلا مولا متعرض این معنا نیست. وقتی در مقام بیان خود مولا نیست، شما چجور میخواید به اطلاق کلامش استناد بکنید برای نفی این قید و برای اینکه بگید این مورد مورد ابتلاء نیست؟ و بعد ایشون دو تا نکته ذکر میکنن. میفرمایند که ما قبلا این معنا رو گفتیم، و بعد میفرمایند این معنا معنایی است که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه به نحو مختصر به این معنا اشاره کردند. اما نکته ای که ایشون میفرمایند قبلا گفتیم، مطلبی است که قبل از چند صفحه ایشون در مقام توجیه کلام شیخ، که شیخ می‌فرمایند تمسک به اطلاق، و نیز خودشون می‌فرمایند که این توجیه کلام میرزای نائینی هم می‌تونه باشه، یعنی حمل می‌فرمایند کلام محقق نائینی را بر همین مقاله. و اون بیانی که اونجا دارن عبارت از این است که مخصص گاهی لفظیه، این مخصص لفظی حکایت از مفهومی میکنه، حالا مردد بین الاقل و الاکثر که میرزا گفته، مثل لا تکرم فساق العلماء. اما تارتن مخصص عقلیه، این البته اطلاق شیخ ما بعدن بحث میکنیم به حرفایی که اونجا داریم، مثل حکم عقل به قبح تکلیف عاجز، که این موجب میشه تخصیص بخوره همه تکالیف عامه. در اول، در قسم اول، اونجا می توانیم تصویر بکنیم که رجوع کنیم به حکم عام، به حساب این که وقتی که ما شک می کنیم که آیا این اقل و اکثر به اصطلاح در مثل فاسق عام تخصیص خورده یا نخورده، در متیقن از تخصیص ما رجوع به مخصص می کنیم. اما فیما زاد عن المتیقن با سراغ عام می ریم. اینجا تمسک به اطلاق جا داره در موارد شک. بعد میفرمایند اما ثانی، در جایی که مخصص عقلی باشه، که اینجا محل به اصطلاح شاهد ایشون هست، ایشون میفرمایند که توجه داشته باشید اصلا ترددی در مقام و شکی در مقام تصویر نمیشه در موردی که مخصص عقلی باشه. و حرف اینه که اصلا ما تعجب میکنیم که چرا اینجا مسئله شک رو مطرح کردن وقتی مخصص عقلیه، یعنی عقل آمده اعتباری کرده که این اعتبار در همه تکالیف، در تکالیف عامه میاد، مثل شرایط عامه تکلیف، مثل قبح تکلیف عاجز. خب در اینجا عقل آمده تکلیف رو محدود میکنه به افراد خاص، تکلیف رو محدود میکنه، شک در اینجا یعنی چیش؟ عقل ما میدانیم عقل گوهری است و جوهری است که مادامی که موضوع حکمش محقق نباشه امکان نداره حکم بکنه. حکم عقل به قبح یا به حسن که ما برگردوندیم همین احکام رو و خود ایشون هم ملتزم هستن طبق مسلک مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، حکم عقل میگیم، گفتیم این برمیگرده به حسن عدل و قبح ظلم. عقل امکان نداره حکم بکنه به قبح مگر اینکه موضوع حکمش محرز و منقح باشه، یعنی مادامی که احراز نشود که هازا ظلمون حکم به قبح نمی کنه. خب وقتی که اینجور شد ما تکلیف رو داریم، یک مخصص عقلی هم داریم. این مخصص عقلی عبارت از این است که آمده قید زده به حکم ما که این تکلیف شما مقید است به ابتلاء المکلف، باید مکلف ابتلا بش داشته باشه، این قید رو زده. اگر مولا تکلیف بکند به کسی که ابتلا نداره ظلمون قبیحون، قبیح از باب ظلم باید باشه، این قبیحون. خب در اینجا این قبیحون عقل زمانی میاد که احراز بکنه که در اینجا این آقای مکلف نسبت به این تکلیف ابتلا نداره. وقتی که ابتلا نداشت حکم عقل میاد، قبح میاد، این حکم عقله، مخصصم عقلیه. موارد شک که من شک میکنم در ابتلا دارم یا ندارم اصلا داخل در حکم عقل نیست، ربطی به عقل نداره، اصلا عقل اونجا وارد نمیشه در موارد شک. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که تکلیف رو که ما میخوایم قید بذاریم به این اعتبار عقل، فقط در جا این تکلیف قید میخوره که احراز بشود عدم ابتلا. احراز اگر شد عدم ابتلا تکلیف قید میخوره، اما اگر عدم ابتلا احراز نشد شک بود، خب این حکم عقلی احراز نمیشه. یعنی چی حکم عقل احراز نمیشه؟ یعنی عقل اونجا حکم به قبح نداره. وقتی حکم به قبح نداشت اطلاق آزاد میشه. اینات فرمودی؟ بنابراین در وقت شک ایشون تقریب میکنه کلام شیخ رو برای تمسک به اطلاق. در حکم عرضم به حضورتون که شرع تکلیف آورده، اون مقداری که احراز میکند عقل که اینجا تکلیف به ما لا ابتلاع بهی للمکلف هست، میگه قبیحون. اما در مواردی که احراز نکرد شک بود در ابتلا، حکم به قبح عقلی که نداریم، اطلاق هم سر جای خودشه، خب اطلاق رو تمسک بکنیم، اطلاق مانعی نداره. پس در اینجا شک معنا نداره. چرا؟ چون اطلاق تکلیف رو داریم، از اون طرف مخصص عقلیه و مخصص عقلی خارج نمی کند از تحت این تکلیف الا موارد احراز عدم ابتلاع را. درست شد؟ پس شک جایگاه نداره. این بیان رو در اونجا دارن. البته استشهادی که می کنن، استشهاد در اینجا برای این جهته که بدانیم که اینجا حکم از ناحیه عقله، اعتبار عدم ابتلا از ناحیه عقله، و عقل در جایی که موضوع رو احراز نکنه شکی باشه تردیدی باشه حکم به قبح ندارد. بنابراین اطلاق خیلی خوبه، اما این اشکال دوم ایشون سر جای خودشه. این اطلاق خیلی خوبه از نظر قاعده ای، مخصصی که جز در موضوع محرز خودش خارج نمی کنه از تحت تکلیف چیزی را مثل عقل، اما منی که میخوام تمسک به عام بکنم باید این عام فی نفسه، اطلاق داریم در اینجا، این اطلاق فی نفسه قابل تمسک باشه و این در ما نحن فی قابل تمسک نیست، چون اصلا مولا در مقام بیان نیست. و لذا آخوندی که میفرماید که اطلاق فی نفسه صحیح نیست تا ما بهش به اصطلاح مراجعه بکنیم، این نظرشه، این مطلبی که ایشون میفرماید. بعد ایشون میفرمایند که این معنایی که ما میگیم، این معنا رو استاد بزرگوار جناب محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه هم به این معنا اشاره کردن. البته تعبیر ایشون اینه: قد وجد المحقق الاصفهانی قد نبه علی هذه النکته به نحو مختصر. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در نهایت و درایه بیانی دارند. ایشون میفرمایند: و اما عدم التمسک بالاطلاق علی الوجه الثالث کما هو ظاهر المتن، که مرادش متن کفایه است، و مجمل الکلام فیه، انا قد بینا فی محله ان ظهور الدلیل علی التعبد بشیء او ایجاب شیء او تحریمه دلیل علی امکانه و حسنه. وقتی دلیل میاد از ناحیه شارع، دیگه ما اشکال نکنیم که این ممکن نیست یا امکان نداره. نه، وقتی شارع ادل و دلیل علا امکان شی وقوعشه، دیگه شارع تعبد کرده. لظهورهی فی وقوعهی من و هو، این وقوع اخص من امکانهی و حسنه، و ظاهر و حجتون الا ان تقوم حجتون علا خلافه. ظاهر مثل اطلاق حجته، مگر اینکه حجتی بر خلافش قائم بشه. مادام که قائم نشده، اینجا حجته. و احتمال و استحالتهی او قبههی لیس به حجت کیمن ان تمسک به ظاهر. شما نمیتوانید در مقام تمسک به اطلاق بیایید بگید احتمال قب وجود داره، احتمال استحاله وجود داره. احتمال هیچ وقت باعث نمیشه که ما دست از ظهور دلیلی برداریم. ولذا ایشون میفرماین: فل اطلاق و دلیل بل التزام علا امکانهی و حسنه. اگر اطلاق تمامه، پس معلوم میشه این امکانم داره، حسنم داره، قبهم نداره. بعد میفرماید: ولکن نهو لا یجدی فی ما نحنو فی. اما در ما نحنو فی، ما نحنو فی که ایشون حاشیه داره، بر همین مطلب صاحب کفایه است. یعنی در جایی که ما شک میکنیم که آیا این مورد ما موضوع عدم ابتلا هست یا موضوع عدم ابتلا نیست، شک که در ابتلا میکنیم به اصطلاح، حالا یا مفهوما یا مصداقا بعدا خواهیم گفت تفاوت میکنیم. چرا لا یجدی؟ این نکته ایست که ایشون میفرماید. هنوز اون کلام مختصر که ایشون فرمودن نرسیدیم. میفرماید: لأن دلالت الظاهر انما یتبع فیما هو ظاهر فیه ولو بالملازمه، فیدل علی ان الانشاء بدائی جعل دائی، که مبنای خود ایشونه، مجردن ان قید من قبل المتکلم ممکنون و حسنون من. شارع میتوانه بیانش رو به نحو اطلاق بیان بکنه. و اما، این همون جمله مختصر است که ایشون میخوان بفرمایند، و اما انهو لا قید لهو للتکلیف للانشاء به حکم العقل فهو اجنبی عن مقتضیات المدلول الذی یکون الکلام ظاهرا فی. این معنا که ما بیایم بگیم این اطلاق میتونه دلالت بکنه بر حسنش، بر امکانش، بر عدم استحاله، همه اینا رو گفتیم، همه اینا درسته، اما در جایی که به اصطلاح قید عقلیه، مخصص عقلیه، مقید عقلیه، و اما انه لا قید لهو به حکم العقل، اینو به اطلاق بیاد بگه که من عقلا هم گیری ندارم، عقلا هم قیدی ندارم، و این اطلاق من در همه جا جاری است، این رو اطلاق بخواد بگه، فهو اجنبیون عن مقتضیات المدلول الذی یکون الکلام ظاهرا فی. مدلول کلام و مقتضای کلام، خب هرچه که هست، اطلاق دلیل بر یک مقتضا داره دیگه. اینجا اعتبار عقلی اگر شد، قید اگر عقلی شد، اینجا اطلاق نمیتواند بیاد و بگه برای ما که من این قید عقل رو دارم یا ندارم. این خارج از مقتضای این اطلاق و مدلول این اطلاق هست. توجه می‌فرمایید؟ این کلام مختصر مرحوم حاجی تمام مطلب رو میرسونه. اطلاق همه جهاتش تمام، میتوانه حکم و تکلیف رو در همه جا ساری و جاری بکنه، احتمال قید رو هم نفی میکنه، استحاله. عرضم به حضورتون که عدم امکان، همه اینها رو نفی میکنه. اما در جایی که قیدی که به این تکلیف خورده عقلی هست، اینجا آیا اطلاق میتوانه بگه من نسبت به این قید عقلی مطلق هستم یا بگه مطلق نیستم؟ این اجنبی، این ربطی به اطلاق نداره، او دلیل دیگه است، دلیل عقله. خود اطلاق بیانی نداره برای این جهت. شما این یک دلیل میگذاری کنار، عقلم یک دلیل میگذاری کنارش. اون وقت این که شما چه کنید انشاءالله بعدا خواهیم گفت در تبیین کلام مرحوم شیخ در تقریر اطلاق، اونجا بزرگان میان آمدن و فرمودن مخصص عقل کل مخصص المتصل میمانه. یعنی اصلا اطلاقی که همراه با یک حکم عقل باشه، این اطلاق پیدا نمی کنه. در مخصص متصل اگر قید متصل داشته باشیم، اطلاق ظهور پیدا می کنه. در اتصال، در قید متصل اصلا ظهور اطلاقی پیدا نمی شه. ولذا آقایون مقید عقلی رو مثل قید متصل می بینن، اصلا ظهور در اطلاقی پیدا نمی شه. بنابراین اطلاق در اینجا خودش به عنوان قابل تمسک نیست، همون جور که صاحب کفایه می فرماید. صاحب کفایه همین رو بخواد بفرماید در متن کفایه که اطلاق فی نفسه صحیح نیست، یعنی این اطلاق قابلیت برای ارائه شمول حکم نسبت به همه موارد نداره. این اطلاق در مقام بیان نسبت به این حیثیت نیست، چون این حیثیت عقلیه، اعتبار عقله، و اون اعتبار عقل وقتی اضافه شد کل قرینت المتصله مانع از ظهور اطلاقه. اصلا اطلاق ظهوری پیدا نمی کنه. ظهور پیدا نمی کنه یعنی اطلاقی منعقد نمی شه، معناش اینه. و بعد عرضم به حضورتون که مرحوم آقا شیخ در اینجا البته یک اشاره‌ای هم دارن که ما ذکر نکردیم، تعبیری دارن، نعم بعد آمدیم گفتیم در نوشته ربما یتفق کما فی هامش الکتاب. اینجا میفرمان بله، گاهی از اوقات یه داستان دیگه پیش میاد. یعنی اینجا همین معنایی که سیدون الاستاد فرمودن در مقام بیان نیست و بعد شاهد آوردن از کلام محقق اصفهانی، این با نعم، نعم استدراکه در اینجا. بله، یک جایی هست که اطلاق میتونه کارساز باشه. اطلاق در مقام بیان نیست، اعتبار عقل بر تقیید اجنبی هست از مدلول اطلاق، همه اینا درسته. اما اون حاشیه مرحوم صاحب کفایه که حاشیه منهو داشتن، خاطرتون هست، در حاشیه خود کفایه اونجا مرحوم صاحب کفایه مطلبی داشت. مطلب عبارت از این بود، حالا متنشو داشته باشیم خوبه. عرضم به حضورتون که مرحوم صاحب کفایه، حالا شاید نقل به معنا باشه، نه ظاهرا همین جوره، اطلاق مرحوم صاحب کفایه فرمودن ان الاطلاق انما یقتضی بیان تقیید بالابتلا فی ما لیس تکلیف مورد. حالا این چی؟ بله، نعم، این حرف صاحب کفایه اینه، نعم، لو کان الاطلاق فی مقام یقتضی بیان تقیید بالابتلا لولم یکن هناکه ابتلاء مصحح للتکلیف. اگر در اونجا چنین چیزی باشه، ایشون فرمودن که کان الاطلاق و عدم و بیان تقیید دالن علا فعلیته و وجود الابتلاء المصحح للتکلیف. این استدراکه. چی میخوان بگن مرحوم صاحب کفایه؟ البته ما در اینجا این رو حمل کردیم بر اطلاق مقامی، چون اطلاق لفظی که ممکن نیست. قبلا هم در کلام سیدون الاستاد گفتیم ما در ادله شرعیه تقیید به ابتلا نداریم. اگر اطلاق در یک مقامی باشد که این مقام مثل قرینه حالیه باشه در کنارش، توجه فرمودید که در اونجا خود اطلاق در مقام بیان این حیثیت باشه، یعنی بیاد و بگه، شاید به این معنا کمک کنه مطلبی که شیخ داشتن قبلا نقل کردیم، که شیخ اصلا مطلب را اینجور تقریر فرمودن که ما تکلیفی که داریم عقل میاد میگه قبیح هست تکلیف کردن به کسی که ابتلا نداره، مگر اینکه در اونجا خود مولا بیاد قید بزنه بگه ان ابتلیته. درست؟ مرحوم صاحب کفای اینجا بخواد بفرماید اگر اطلاق در مقامی است که استفاده میکنیم که میخواسته بگه ان ابتلیته اما حالا به هر جهتی نگفته، در مقام این در مقام بیان این حیثیت بوده، یعنی با قرینه حالی ولو ما متوجه شدیم مقام مقامی بود که اقتضا میکرد که این مولا وقتی بخواد تکلیف بکنه بگه ان ابتلیته، اما نگفت، میتونست بگه اما نگفت، اینجا اطلاق محکمه. توجه فرمودید؟ اینجا چه کاری دارن میکنن؟ یعنی چه تفاوتی با اصل میکنه؟ اصلی که صاحب کفایی در کفایه میگه اینجا این است که مطلب اینه که خود اطلاق به نفس دلالت نداره بر اعتبار و ادب ابتلا هیچ، اما اگر این اطلاق همراه با قرینه ای شد که این قرینه میتونه حالیه باشه میتونه مقالیه باشه، مقالیه نداریم باید حالیه باشه، که این قرینه حالیه آمد این دلالت رو به اطلاق زمینه کرد، یعنی این زمینه کرد که در اینجا وقتی میگم بیار در اینجا همون انبتلیته رو داره، اون انبتلیته در کنارش هست، ولذا اگر شک داشتیم در اینجا که ابتلا هست یا ابتلا نیست میتونیم تمسک به اطلاق بکنیم. چرا؟ برای اینکه مولا ولو با قرینه حالیه در مقام بیان این جهت واقع شده. منتها مرحوم صاحب کفایه میفرماید لوکان الاطلاق فی مقامن، مثال هم نمیزنن، حالا جایی از تکالیف ما نداریم، این فقط عرضم به حضورتون که بحث علمی است و الا مورد نداره، ولذا ما میبینیم مرحوم محقق اصفهانی اشاره میفرمایند به این نعم فی هامش الکتاب، صاحب کفایه اینجور میفرماید یه نداره، اگر اینجور شد اون وقت اون بیان سید اصفهانی که فهو اجنبیون ان مدلول این دیگه اجنبی نمیشه. چرا؟ برای اینکه مولا به همراهی اون قرینه حالیه در مقام بیان بود، احراز کردیم که این حیثیت رو میخواد بگه، یعنی برمیگرده به همون نکته‌ای که شیخ میفرماید مولا هم ممکنه این معنا رو در نظر داشته باشه چون تکلیف قبیح هست، اگر تکلیف بکنه به مالا ابتلاء الله، اما اگر تکلیفش اینجور باشه که این کار رو انجام بده ان ابتلیته، ایشون میفرماید این حسن داره، این دیگه قبح نداره و حسن داره، اینو شیخ در مقام ابداع احتمال بیان میکنه و در اینجا به کار ما میاد. هازا تمام کلام در اینجا در بیان فرمایش مرحوم صاحب کفایه در مقتضای اصل. پس مقتضای اصلی که مرحوم صاحب کفایه میفرماید براءته و ما هر جا شک در ابتلاء کردیم برمیگرده شک ما به شک در تنجز تکلیف و شک در تنجز تکلیف مساوی خاص با عدم تنجز، براءت این بچش بود تا اینجا که تحقیق شد و گفتیم. حالا نه ببینید آخه شما به این راحتی مثال پیدا کردید، ما هرچی گشتیم گیر نیوردیم مثال، حالا شما بفرمایید بحث علمیه، اصلا احتمالی که آخر میفرماید نعم لوکان الاطلاق فی مقامن، خودش داره میگه اگه جایی برخورد کردید که این اطلاق اجنبی از اختزاء حکم عقل به یک فرزند به یک قرینه حالیه، حالا بفرمایید. خب حالا نتیجه بله بسیار خوب، شما اشکال دارید میکنید به تمسک به اطلاق. ببینید آخوند میگه براءت، آخوند نمیگه اطلاق، شما میگید این اطلاق، مولای نعم فی مقامن، باز عرضه من ببینید شما فرض مطلب اجازه بفرمایید، اجازه شما مطلب فرضی رو آوردید رو مثال متقن خودتون، اجازه بدید صبر کنید اینجور وارد کلام آخوند نشید. آخوند میفرماید اگر در یک جایی پیش آمد، نیست اینجوری، خودش فرمود نیست، در ادله سیدون الاستاد بازش کرد گفت ما در ادله نداریم یک روایتی آمده باشه قید زده باشه به ابتلا، اجازه بدید ببینید اونجایی که میخواید اشکال بکنید متوجهش باشید. آخون میفرماید اینجا اطلاق به هیچ صورتی امکان تمسکش وجود نداره، قابل تمسک نیست، چون اطلاق فی نفسه اصلا صحیح نیست. قبل از اینکه تمسک به آم در شبه مصداقیه باشه اصلا فی نفسه اطلاق اقتضا نداره، به قول مرحوم آشمم دوستین اصلا اجنبی گون. اما در نعم لوکان فی مقام، نه ببینید فرضی، فرض چیه؟ فرض چی میکنه؟ در مقام اگر اطلاق اینجور بود که در مقام بیان نسبت به این حیثیت بود، یعنی احراز کرده. ببینید شارع در مقام بیان هست اما روی یک عواملی نخواسته بگه، نگفته. اگر شما احراز کردید در جایی مولا اینجا میتونسته بگه، در مقام نمیتونسته بگه، امکان نه، اجازه فرمان، اجازه فرمان. اگر ما در جایی به اصطلاح این بحث رو داشتیم که میتونسته این رو بگه اما نگفته، در اینجا اونجا میفرمان میتونید تمسک به اطلاق بکنید، درست شو؟ حالا اونجا که میتونیم تمسک به اطلاق بکنیم، ما بعدن الان بحث اطلاق رو مطرح میکنیم که خود اطلاق حرفایی که زدن و شیخ چی میگه، این حرف آخوند بود، حالا حرف شیخ رو هنوز وارد نشدیم. اما نکته، اجازه فرمایید، در اینجا اگر احراز کردیم مولا در مقام بیان هست نسبت به این حیثیت، تکلیفی داریم، این تکلیف در مقام بیان بوده، اطلاق منعقد میشه. هر کجا احراز کردیم که خارج از محل ابتلاء هست، در اینجا لا محاله ما طبق این اطلاق عمل میکنیم دیگه، اینجا تمسک به اطلاق نمیخوایم، خود اطلاق دلیلشه. هر جا ابتلاء نیست این اطلاق شمول نداره. اما در مورد شک، وقتی شک میکنیم، شک در این است که آیا شارع، خوب عنایت بفرمایید، شارع تکلیف آورده در مقام بیان بوده، وقتی در مقام بیان بوده آیا اینجا که من شک دارم آیا تکلیفم دارم، چون نمیدونم ابتلا دارم یا ندارم، آیا تکلیف هم دارم یا تکلیف ندارم، اینجا تمسک به اطلاق میکنیم. و تمسک به اطلاق تمسک عام در شبهه مصداقیه نیست. چرا نیست؟ برای اینکه اینجا عام ما، اگر اینجور موارد که ما هر کجا شک کردیم در اطلاق به اصطلاح در تکلیف، این تمسک به عام در شبهه مصداقیه باشه، اینجور که شما میفرمایید، هیچ کجای عالم تمسک به اطلاق نمیتونیم بکنیم. نمیکنیم این کارو مولانا. ببینید ما این، شما ببینید این مثال ها با هم چیز نداره. ببینید ما در اکرم العلماء چشما فرمایید اول بعد احراز موضوع بکنیم، مادام که احراز موضوع نشده که حکم نمیاد. در اینجا هم همینجور، در اینجا اگر احراز کردیم ابتلا هست حکم میاد، اگر شک کردیم ابتلا هست یا نه، موضوع حکم احراز نشده. وقتی موضوع حکم احراز نشده پس حکم معنا نداره بیاد. ببینید مولای اطلاق داد، شما اجازه فرمایید، شما اجازه به اطلاق رو مطرح کنیم. آخه شما ببینید جوانب مختلف اطلاق رو میخواید بررسی کنید. نه، اطلاق در مقام تمسک به اطلاق، تمسک به عام در شبهه مصداقیش نیست. چرا؟ برای اینکه یه حیثیت اضافه هست. برمیگرده مطلب شما که اینجا این اطلاق قید خورده یا قید نخورده، شک در قید مسابق با عدم قید، یعنی نتیجه اطلاق میشه. این شبهه به اسلام مصداقیه نیست. اینو توجه بشه فرمایید، یک کمی حوصله کنید، حالا وقت گذشت نمیتونیم مطرح کنیم. اما عرضم به حضورتون که هذا تمام الکلام در بیان مرحوم آخوند، که مرحوم آخوند قرص و محکم وارد شده. ما هم یه قدری به اصطلاح تفصیل دادیم، طول دادیم. عرضم به حضورتون که به حساب اینکه در کلمات مراد آخوند اونجور که باید و شاید معلوم نشده بود، حالا مطالبی که عرض کردیم امیدواریم که آقایون عنایت فرموده باشن بشه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه از کسانی است که اول براءت میگه اما بعدش مطلبی میگه، و مطلبی که میفرماید تعبیر ازش اینجور میکنه، لیس هذا به اولا ان یقال، یعنی التزام به براءت اولویت نداره نسبت به این چیزی که ما میخوایم بگیم. چی میخوان بگن؟ ایشون میفرمایند که در اینجا باید به اطلاق تمسک بکنیم. چرا به اطلاق تمسک بکنیم؟ ایشون میفرمایند که خیلی خوب، در اینجا ما یک تکلیف داریم، این تکلیف قید خورده. قید هم یک قیدی است که دارای تشکیکه، کما هو شأن و اکثر المفاهیم العرفیه. ما مفهوم ابتلاء رو قابل تشکیکه. اینجا من شک میکنم که آیا اون ابتلایی که شارع میخواد اینجا محقق هست یا محقق نیست. این خانه‌ای که میخوام در فلان شهر بخرم، عرض کردم طرف اجمالی از اونجا ابتلا پیدا میکنم، چون تعریفی که برای ابتلا کردن اونجا صادقه یا صادق نیست. در اینجا مرحوم شیخ میفرماید خب در این جور موارد وقتی که ما شک داشته باشیم که آیا این تکلیف ما و حکم ما قید خورده است به امری که مردد بین اقل و اکثره، دارای تشکیکه، در متیقن مسلمن حکم ثابت میشه، اما فیما زاد عن المتیقن، فیما زاد عن المتیقن در ابتلا شک میکنم اینجا ابتلا هست یا ابتلا نیست. ایشون میفرماید جز اطلاق راه دیگه نداریم، به اطلاق دلیل تکلیف مراجعه میکنیم. چرا؟ برای اینکه اینجا متیقن رو عکس کردیم، مازاد عن المتیقن یعنی برمیگرده به شک در تقیید که ایشون میفرمایند. شک در تقیید مجرای اصالت الاطلاقه، مثل شک در تخصیص مجرای اصالت العمومه. این دلیل رو داریم، قید خورده. اگر شک کردیم قید بهش خورده یا نخورده، خب میگیم نخورده، فرق میکنه عام باشه یا اطلاق باشه. این طرح بدوی کلام شیخ تا فردا انشاءالله عرض میکنه.